سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. به دنبال حمله دیشب بر محل بودوباش خارجی ها در کابل، وزارت داخل افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر می‌دهد. این سومین حمله انتحاری در جریان 7 روز بود که سکوت کابل را دیشب در هم شکست. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از فرشتن ندا بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. وزارت داخل افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته بر محل بودوباش خارجی ها در شرق شهر کابل به شمول یک محافظ افغان، این محل دو خارجی نیز زخمی شدند. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسیش در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین را مورد غور قرار بدهد. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه می نویسد که رئیس جمهور در یک اقدام تازه برای از بین بردن فساد اداری فیصله کرده که بعد از این قراردادهای بزرگ را خود وی نظارت خواهد کرد. این در حالی است که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که در مبارزه با فساد اداری در این کشور گام‌های جدی دارد. رئیس این کمیته به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که سیستم اداری تشکیل یافته توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان به تغییر فوری نیاز دارد. کابینه آلمان پلان اعزام 850 عسکر به افغانستان را در سال آینده تصویب کرد تا نیروهای امنیتی افغان را در محل آموزش نظامی بدهند. فیصله حکومت صدر اعظم انگلا مرکل در ارتباط به اعزام این عساکر به تصویب پارلمان آلمان نیاز دارد، پارلمانی که ائتلاف خانم مرکل در آن اکثریت آرا را تشکیل می‌دهد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو عملیاتشان را تا پایان امسال در افغانستان خاتمه می‌دهند و جای آن را یک ماموریت آموزشی کوچک می‌گیرد. آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده در افغانستان بوده که عساکر این کشور در دهه گذشته در شمال افغانستان فعالیت داشتند و در حال حاضر 1500 عسکر آلمانی در این کشور حضور دارند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته بر محل بودوباش خارجی ها در شرق شهر کابل به شمول یک محافظ افغان این محل دو خارجی نیز زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد برادیو آزادی گفت
با فضل خداوند که تلفات نداره، به جز از یک نفر از محافظین خودم و گرین ویلج که زخمی شده سطحی، او ناشی از شکستن شیعه ها در داخل بوده، منطقه جریان درگیری و کس آسیب نرسیده به جز از یک محافظ.
مسئولیت این حمله را ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر عهده گرفته است. مسئولان امنیتی افغان میگویند گرین ویلج محل که حمله بالای آن صورت گرفته جای بود و باشه خارجی ها می باشند. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسیش در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین را مورد غور قرار بدهد. نیروهای اوکراینی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین درگیر جنگ هستند. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی آمریکا به آنچه تخطیهای جدی مسکو از موافقت نامه آتش بس نیز اشاره کرده است. مقام های روسیه اوکراین و شورشیان جدایی طلب از هانسک و دونسک با امضای این موافقتنامه روی آتش بس و برداشتن گام ها برای تامین صلح توافق کردند. این موافقتنامه در 5 سپتامبر در منسک پایتخت بلاروس بلاروس امضا شد. تونی بلینکن افزود که گذاشتن کمک های نظامی در اختیار کیف ممکن سبب شود تا مسکو در مورد اعمالش دوباره فکر کند و از اقدامات بیشتر خودداری کند. ناتو روسیه را متهم کرده که در روزهای اخیر برای حمایت از جدایی طالبان به شرق اوکراین تانک ها و سربازان را فرستاده است، اما روسیه این را رد می کند. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسد. فرانک والتر شتاینمایر پس از سفر یک روزه به مسکو و کیف این مطلب را در یک نشست خبری در برلین بیان کرد.
با تأسف طوری که از وضعیت معلوم می شود ما از یک آرامی و ثبات دوامدار در اوکراین دور هستیم. حتی ما برای آرامش در منطقه از یک سازش سیاسی خیلی فاصله داریم.
وزیر خارجه آلمان در این سفرش با صدراعظم اوکراین و در مسکو با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. او تلاش نمود تا مسکو بر اساس موافقتنامه منسک برای تامین آتش‌بس در اوکراین کمک کند. مادر دختر بریتانیایی ایرانی الاصل میگوید دخترش با اپوزیسیون رژیم حاکم ایران ارتباط ندارد. بر اساس گزارش‌ها غنچه قوامی زمانی که تلاش می‌کرد در یک مسابقه بازی والیبال مردان اشتراک کند دستگیر و زندانی شد. خبرگزاری دولت ایسنای ایران روز سه‌شنبه از قول سارانوالی تهران گفت غنچه قوامی با فعالان اپوزیسیون در خارج و با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی رابطه نزدیک داشت. مادر این دختر 25 ساله دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی این اظهارات سارانوالی تهران را رد کرد و تاکید نمود که دخترش غنچه قومی در امور ارتباطات اجتماعی کار و فعالیت می کرد. اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش دو تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت. پلیس و اردو گفتند که خانه عبدالرحمن شلودی پیش از طلوع آفتاب دیروز با استفاده از مواد انفجاری از بین برده شد. یک روز پیش از این اقدام اسرائیل، جنگجویان فلسطین 4 عبادت کننده و 1 پلیس را کشتند. این جنگجویان بر یک کنیسه در شهر بیت المقدس حمله کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه به دنبال حملات مرگبار در کابل، وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر می دهد. ولسی جرگه افغانستان چه وقت روی تصویب موافقتنامه کابل و واشنگتن بحث می کند؟
ما مطابق صلاحیت کمیته رؤسا دولت در روز چهارشنبه هفته آینده را در شامل اجنده ساختیم.
لوی دریسیز پاکستان از آنچه فعالیت‌های تحریک آمیز هند می خواند انتقاد کرد. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این 60 دقیقه میزبان شما هستم. به دنبال حمله دیشب در کابل، وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر می دهد. 4 مهاجم دیشب بر گرین ویلج، محل بود و باش خارجی ها در شرق شهر کابل حمله کردند. به گفته مقام های افغان، تمامی مهاجمان کشته شدند. بیشتر در این مورد در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
شهر کابل در جریان یک هفته اخیر برای سومین بار شاهد امنیت هجومی و انتحاری مخالفان مسلح بوده و حمله اخیر که شب گذشته صورت گرفت یکی از کمپ‌های مربوط به اتباع خارجی به نام گرین ویلج را هدف قرار داد. وزارت داخله افغانستان میگوید در این حمله سه محافظ خارجی این مرکز زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به حملات اخیر مخالفان مسلح اطمینان داد که با همکاری مشترک نهادهای امنیتی جلو افزایش این حملات را خواهند گرفت.
بهترین تمرکز ما روی خواهد بود تا چگونه این شبکه‌های تروریستی را داخل کشور از بین ببریم و اینا را سرکوب بکنیم. هر اقدامی که نیاز باشه از تمام امکانات خودکار خواهیم گرفت که مشترکاً هر سه نهاد امنیتی هر دسته دشمن خونسا بکنه.
اما وی به گونه مشخص نگفت که چگونه اقدامات مشترک را انجام می دهند تا این حملات کاهش پیدا کند. آقای صدیقی همچنان حمایت مردم از نیروهای امنیتی را شرط دیگر از مبارزه با مخالفان مسلح عنوان کرده، گفت این کار آنان را در جلوگیری از انجام همچو حملات بیشتر کمک می کند. 4 مهاجم انتحاری حوالی ساعت 9 شب گذشته بالای یکی از کمپ‌های خارجی ها به نام گرین ویلج حمله کردند که به گفته مسئولان امنیتی یکی آنان با انفجار موتربم و 3 تن دیگر آنان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. ظرف یک هفته اخیر این سومین حمله تهاجمی و انتحاری مخالفان مسلح در شهر کابل به شمار می رود که تلفات و خسارات را از خود به جا گذاشته است. قرار گزارش ها عمله انتحاری بر روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی 3 کشته و به شمول شکری بارگزای نماینده مردم در ولسی جرگه بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. حمله دوم بالای شرکت خصوصی به نام آرت در منطقه دسپیچری پلچرخی شهر کابل بود که در جریان هفته جاری شهر کابل را تکان داد. افزایش این گونه حملات در شهر کابل نگرانی مردم و اعضای شورای ملی را برانگیخته و آنان از حکومت می‌خواهند تا در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرند. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که بعد دنبال حملات مرگبار در کابل، وزارت داخلی افغانستان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی خبر داده است. جاوید کوهستانی، کارشناس افغان، از کابل با ماست. آقای کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدین. در 7 روز اخیر حداقل 3 حمله انتحاری در کابل آرامش نسبی این شهر را برهم زد. ریاست امنیت ملی افغانستان هم دیروز تایید کرد که حملات در نقاط مختلف افغانستان بخصوص در کابل زیاد شده. از نظر شما دلیل افزایش حملات چی میتونه باشه؟
به نام یاد خدای بزرگ، با عرض سلام به شما و شنونده ها. شکی نیست که تداوم روند انتخابات، ایجاد اختلافات در میان نخبه های سیاسی افغانستان، عدم تشکیل کابینه با سرعت، سرپرست بودن وزرا و مخصوصاً وزرای امنیتی، اکثر افراد اعتماد به نفس ندارند که در کرسی‌هاشون ادامه خواهد دادن. یک مقدار کمبود یا کم توجهی به ادارات کشفی و استخباراتی افغانستان که بیشتر ادارات به گونه رسمی فعالیت خود انجام میتن، بر از اونا زمینه ها و فرصت‌های کاری کارهای محرمانه و شبکه‌ای فراهم شود. کمبود امکانات مالی در منابع استخباراتی و کشفی افغانستان، عدم هماهنگی دولت افغانستان در عملیاتی که در وزیرستان شمالی صورت گرفت و ادامه دارد توسط ارتش پاکستان که بیشترین شبکه ها وارد جغرافی افغانستان شدند، مخصوصا گروپ های آسیای میانه و بخشای از طالبای مربوط به پاکستان و شبکه القاعده که عملات انتحاری را پیش میبرند. عدم هماهنگی در این رابطه فرصت داد دشمن و یک سری اختلافات داخلی در حکومت کابل از این فرصت ها دشمنای افغانستان مجمعاً هم طالبا هم شبکه القاعده و مرتبطین طالبای پاکستانی و حراستگنا در یک سیاست هماهنگ با بخشای از استخبارات پاکستان میخواهند عملیات ها را تشدید کنند علیه حکومت وحدت ملی و بتانند به چالش بکشند حکومت وحدت ملی را، مخصوصا با خروج نیروهای بین المللی و انتقال کامل مسئولیت ها و زیر سوال ببرند توافقنامه امنیتی را با واشنگتن و کابل.
طوری که در گزارش جاوید حسن‌زاده خبرنگار ما هم آمد، وزارت داخلی افغانستان گفته که تدابیر جدی به منظور تامین امنیت روی دست گرفته میشه. حکومت همیشه به مردم اطمینان میده که امنیت را تامین میکند و جلو حملات را میگیره، اما سوال اساسی است که نهادهای مسئول از نظر شما چقدر در کارشان تا حالا تانستن موفق باشن؟
البته باید خدمت شما و شنونده ها بگویم که دشمن در زیر پوست شهر ما نفوذ داره، یا در درون ساختارهای ملکی متحدین قدرتمند کشور، یعنی رهبران سیاسی در کتگوری‌های مختلف، به نحوی دشمن در درون ساختارها، حتی ساختارهای احتمالا امنیتی، وزرای مشاور، رهبران کلان جهادی یا کسانی که به نحوی ناراضیستن خودشان در ساختارهای قبلی و جدید ندیدن نفوذ داره و اینا زمینه ها و پیش زمینه های یا ستون پنجم های دشمن هستند در داخل شهر. با تدابیر فیزیکی یعنی تلاشی شهر در کمربندهای شهر کابل ما نتایج مطلوب در گذشته تا حال به دست نیاوردیم. حتی شاهدی بودیم که دشمن در قماندانی امنی کابل نفوذ بکند. یعنی تلاشی ها چندان تاثیرگذار نیست. بیشترین نتیجه را شبکه‌های کشفی استخباراتی بیرون مرزی یا کار کردن در نوار مرزی و بیرون مرزی و ولایات است که میتوانند جلو دشمن را برای نفوذ بگیرند، چون شبکه‌های انتحاری با هویت افغانی تذکره جعلی وارد کابل و کلان شهرها میشن، بعد از درون ساختار برشان زمینه ها واسکت‌های انتحاری یا جنگ افزارها تعیین میشه. ای از بیرون مسلح نمی آید که ما ایره در مسیر را شناسایی کنیم. بنام بیشترین فعالیت باید شبکه‌های کشفی استخباراتی ما به شکل شبکه‌ای در درون دشمن نفوذ کنند. ما بدون نفوذ در پشاور، کویته، وزیرستان جنوبی شمالی یا شبکه‌های دشمن نمیتونیم از بیرون ناظر ورودشان باشیم. جلوگیری کرده نمیتونیم. چون بله. تنها کمربنده کابل رای ورودی نیست. دهها رای ورودی پیاده‌رو و بزرگ دیگه به کابل وجود داره که دشمن از او استفاده میکنه.
بله.
حتی موترهای مسئولین عالی رتبه دولتی اینا را انتقال میتن. به این لحاظ ما مسئول نمیشیم که مگر به ساختارهای استخباراتی ما به طور خاص و جدی نگاه کنیم، بازنگری بله. کنیم و مدیریتشان و رهبریشان افراد ضعیف و ناتوان سبکجوش کنیم، همچنان برشان صلاحیت بدهیم که دشمن را در اصل جا در مراکز آموزششان بله. در مراکز تعلیم و تربیتشان در بیرون مرز باید زمینگیر بسازن بله. و شناسی بکنن.
چون فرصت ما کم از بنان، سوال اخیر از شما آقای کوهستانی. ریاست امنیت دیروز هدف از افزایش عملات را آغاز یک جنگ تبلیغاتی خواند. نظر شما چیست؟
البته جنگ شک نیست که یک بود جنگ میتونه تبلیغات باشه، اما با چالش کشیدن نظام، حکومت وحدت ملی، رفتن خروج نیروهای بین المللی، به اعتبار ساختن پیمان امنیتی که گویا با توافقنامه امنیتی امنیت تامین نمیشه، از سیاستهایی است، استراتژی است که پاکستان و جمعی از افراطیون در ساختارهای احزاب اسلامگرای پاکستان به عنوان هدف به کار میبرند. تنها ما نباید روی تبلیغاتی رو ببینیم. از ما قطعا قربانی میگیرند، فرصتها رو از دست میدیم، توحش ایجاد میکنه، همچنان ضعیف نشان میده نهادهای امنیتی ما را و ما ناتوان حساب میشیم. به این لحاظ تنها بخش تبلیغاتی نیست، شک نیست که یک روی کرد جنگ تبلیغات است، اما اونا واقعا حکومت و نظام و ساختار امنیتی را به چالش کشیدن.
بله.
ما باید تدابیر بگیریم.
تشکر از شما جاوید کوهستانی، کارشناس افغان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 با شما هستیم و از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. ولسی جرگه افغانستان می گوید که روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن هفته آینده در نشست عمومی بحث صورت خواهد گرفت. پیش از این روی این موافقتنامه در کمیسیون بین المللی ولسی جرگه بحث شده است. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان می گوید با توجه به خواست حکومت این کشور، بحث روی متن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن را در اولویت کاریش قرار داده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست روز چهارشنبه گفت آنان مصممند تا در هفته آینده روی متن این سند در جلسه عمومی بحث صورت گیرد.
از طرف حکومت پیوسته مکتوب میرسه که در ارتباط اولویت اجندا که البته صلاحیت شنا داره که اما پیمان امنیتی را به خاطر بهبود امنیت افغانستان دومین مکتوبشان است که از طرف حکومت اینو میگه در اولویت کاریتون بگیرین. ما مطابق صلاحیت کمیته رؤسا دارد در روز چهارشنبه هفته آینده را در شامل اجندا ساختیم.
توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در 31 سپتامبر سال جاری میلادی از سوی حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و جیمز کننگم سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. بر بنیاد این سند قرار است نزدیک به 10,000 عسکر امریکایی پس از سال 2014 میلادی به هدف مشوره‌دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغان در این کشور باقی بمانند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند شماری از نماینده های مردم به شکل غیر قانونی به هدف جلب حمایت برای تایید این توافقنامه به سفارت امریکا در کابل رفت و آمد می کنند. عبدالرحمن رحمانی یکی از اعضای این جرگه:
این بسیار شرم است جناب رئیس وکلای محترم. پیمان امنیتی یا به منافع افغانستان یا به مضرت افغانستان روی او باید بحث علنی صورت بگیرد. امریکایی‌ها را دعوت بده در خانه رئیس وکلای را برش بده که 10 وکیل امرای ما است بر درای متا. این جاسوسی خیانت ملی نیست. رئیس درجرو نسل که مرو چیکم باید روان است.
در این حال شماری از وکلا در ولسی جرگه افغانستان راه‌اندازی کمپاین به هدف تایید یک طرح را حق قانونی اعضای این جرگه دانسته، اما میگویند که اگر در عقب آن معامله غیر قانونی وجود داشته باشد باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه میگوید در صورتی که در خصوص انجام چنین معامله از سوی یکی از اعضای این جرگه اسنادی وجود داشته باشد باید به مراجع عدلی سپرده شود. خانم کوفی گفت نباید با راه اندازی چنین شایعات افکار عامه مخشوش ساخته شود.
کمپاین کردن و صحبت کردن و طرفداری یک قانون یک طرح کردن حق هر وکیل است، اما اگر موارد فراتر از این وجود داره که مثلا صحبتای شد اگر واقعا نه دقیق باشند خوب است که از مجراهای قانونی شان یعنی از طریق کمیسیون‌ها اینا پیگیری شوند، تازه که ما تنها صحبت کنیم ذهنیت عامه را خراب کنیم و کار انجام نشه.
شماری از آگاهان امور میگویند که به اساس قوانین افغانستان هر سندی که با سایر کشورها به امضا میرسد باید از سوی شورای ملی تایید گردد. نصرالله استانگزه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا پس از تایید شورای ملی و رئیس جمهور قابل اجرا خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یازده و بیست و دو دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان از رئیس جمهور این کشور خواست که اداره های دولتی افغانستان را از وجود افراد فاسد پاک بسازد. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فساد اداری مخالفت شدید داشته و میداند که این مشکل صد پیشرفت افغانستان حساب می شود. خانم ایوا جولی رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که خود یک فرانسوی است دیروز در صحبت با آژانس خبری فرانسه گفت رئیس جمهور افغانستان باید در برابر فساد اداری گام های جدی را بردارد. همزمان با این محمد اشرف افغانی رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی این کشور نیاز به زمان دارد. خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی میگوید مشکلات در افغانستان خیلی زیادند. برای حل این همه مشکلات به همکاری بزرگان قوم، علمای دینی و جوانان نیاز دارد. رئیس جمهور اشرف غنی در این اعلامیه گفته است که در چند روز آینده با شماره از وکلای ولسی جرگه و مشران جرگه ملاقات دارد و با آنها روی این موضوع صحبت می شود که کدام مشکل را تا کنون حل کرده و چه مسائل حل ناشده در برابر او باقی مانده. اعلامیه می نویسد رئیس جمهور در یک اقدام تازه برای از بین بردن فساد اداری در دوائر دولتی فیصله کرده که من بعد قراردادهای بزرگ را خود نظارت خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از مردم خواسته است که برای تغییرات بنیادی با او وقت بدهند. او میگوید شماری از مشکلات میتواند با یک زمان کوتاه حل شود، اما برخی مسائل هستند که حل آن زمانگیر بوده و نیاز به کار دوامدار دارد. خانم ایوا جولی رئیس کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید سیستم اداری ایجاد شده از سوی رئیس جمهور سابق افغانستان با یک تغییر عمیق و همه‌جانبه نیاز دارد. اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری دیروز گزارش دیگری را در مورد فساد اداری در واردات ادویه به افغانستان نیز به نشر رسانده است. در گزارش این اداره آمده است که در نتیجه این فساد اداری سالانه به مقدار زیادی از ادویه های غیر معیاری به طور قاچاق وارد افغانستان می شوند.
مقیم نایب گزارش می داد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح و رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. لوی دریستیز نیروهای پاکستان میگوید فعالیت‌های تحریک آمیز هند در سرحد با پاکستان، مبارزه اردوی پاکستان علیه شورشیان در سرحد افغانستان را متاثر می‌سازد. جنرال راحیل شریف این مسئله را در دیدار با مقام‌های ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن مطرح کرده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می‌گویم. انتقاد مقام‌های نظامی پاکستان از هند تازه نیست. حلقات نظامی در پاکستان بارها از هند انتقاد کردند. این بار یک مقام ارشد نظامی پاکستان گفته که تجاوز هند بر خاک کشورش سبب می‌شود تا مبارزه نیروهای پاکستان علیه شورشیان در سرحد افغانستان متاثر شود. جنرال راحیل شریف لوی دریستیز نیروهای پاکستان میگوید فکر میکردند که سرحد پاکستان با هند آرام است و بنابراین حدود 150,000 سرباز را در سرحد افغانستان جابجا ساختند. اما آنچه جنرال شریف فعالیت‌های تحریک آمیز هند میخواند به گفته او حالا در سرحد ادامه دارد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به بی بی سی گفته است که اردوی پاکستان به آمریکایی‌ها گفته که در خط کنترل میان هند و پاکستان نیروهای هندی به طور دوامدار به سوی پاکستان تیراندازی میکنند. جنرال شریف میگوید در صورت ادامه این تخطی هند نیروهای پاکستان نمیتوانند در جهت سرکوب شبکه القاعده و دیگر گروههای تندرو گامهای مؤثر بردارد. مشخص نیست که مقامهای آمریکایی پس از شنیدن این سخنان لوی دریستیز پاکستان چه تبصره کردند. اما تعدادی از کارشناسان به این باور هستند که واشنگتن نمی‌خواهد در جنجال میان هند و پاکستان در چنین مواقع دخیل شود. نصرالله استانگزای کارشناس افغان باور دارد که پاکستان همیشه تلاش کرده تا از مواقع حساس استفاده کند و جهت به دست آوردن کمک‌های مالی از غرب به شمول آمریکا بهانه تراشی کند.
این بار لوی دریستیز پاکستان می خواهد که از انگشت افکار واشنگتن بگیرد، به این معنا که امریکایی ها را تشویق می کند تا دو کار را انجام بدهند: یا دشمن استراتژیکشان هند را تحت فشار قرار بدهند تا با افغانستان علیه گروه های تروریستی و افراطی مبارزه مشترک کند، و یا یک موافقت نو را در مبارزه علیه افراطیت امضا کند تا امتیازات جدید مالی و معنوی حاصل کند.
بر اساس گزارش ها خشونت ها در خط کنترل میان هند و پاکستان در این اواخر زیاد شده است. گفته شده در تبادل آتش میان نیروهای سرحدی دو کشور شماری از افراد دو طرف نیز کشته و زخمی شدند.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلا هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
موضوع مورد بحث برنامه امروز در امواج آزادی افزایش ناامنی ها و نگرانی مردم در این مورد است. در این باره از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و یا شماره تلفن پیامگیر ما 0700 08 46-20 به ما پیام بفرستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالخالق خلیلی از ولایت بدخشان نوشته که حکومت افغانستان باید برای حفظ جان مردم تدابیر جدی را روی دست بگیره. شنونده دیگر به خاطر چیزی که افزایش ناامنی ها در کشور خوانده ابراز نگرانی کرده. صابر از هلمند می نویسد رئیس جمهور غنی باید هر چه زودتر کابینه را معرفی کنه. شنونده دیگر به نام شاهین هم خواهان معرفی فوری اعضای کابینه جدید افغانستان شده. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از فرشته ندا بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید برای تغییر بنیادی در ادارات دولتی افغانستان و مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان دارد. کابینه آلمان پلان دارد کابینه آلمان پلان اعزام 850 عسکر به افغانستان را در سال آینده تصویب کرد تا نیروهای امنیتی افغان را در محل آموزش نظامی بدهند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری شب گذشته بر محل بودوباش خارجی ها در شرق شهر کابل به شمول یک محافظ افغان این محل دو خارجی نیز زخمی شدند. معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است آمریکا باید پالیسیش در مورد فراهم نکردن کمک نظامی برای اوکراین را مورد غور قرار بدهد. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه هایی از پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک به نظر نمی رسد. مادر دختر بریتانیایی ایرانی الاصل میگوید دخترش با اپوزیسیون رژیم حاکم ایران ارتباط ندارد. و اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را ویران کرد. این مرد با موترش دو تن را ماه گذشته در بیت المقدس کشت.
تفصیل این خبرها 24 ساعت در وبسایت رادیو آزادی قابل دسترسند. آدرس ما www.azadiradio.com. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و مصاحبه های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را بشنوید.
من نو احسته دارم، نزور دارم،
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان غربند ولایت پروان را با بررسی گرفتیم. یکی از نمایندگان این منطقه با ما تماس گرفته و شکایت دارد که در قسمت مشکل برقشان رسیدگی صورت نمیگیرد. بیشتر در این مورد از زبان دکتر یعقوب غربندی میشنویم که با نمایندگی از مردمان منطقه تماس گرفته و مشکلشان را چنین مطرح میکند.
نامم دکتر یعقوب غربندی.
از کجا زنگ زدید؟ مشکلتان چی است؟
ما از وطن زنگ زدم. مشکل ما نمیشه بند برق ما 50 ساله قدامت تاریخی داره. در تمام افغانستان بندای برق نو جور شد. بندای برق که صدمه دیده بود اینا ترمیم شد. بند برق ما 50 ساله قدامت تاریخی داره. با وزیر صاحب، با معین صاحب، با کدامش که ارتباط گرفتم، یکی با دیگه پاس داد که به او تلفن زنگ بدن. زنگ زدن این بازی همی فرید میداد که اینمی رو سینه دهی ما ده دیگه ما در قریه که برق بود پایار که در اونجا از بین رفته بود پایام روان کردن در بازار هم پای افتی ده. دور سوالی هم افتیده. هیچ کسی در این 13 سال حتی یک کوچکترین کمک در وطن ما نکردن.
بله، کدام بند برق مربوط شما میشه؟
بند برق دره قمچاق از خود ما تا وطن خود ما. دره قمچاق.
یعنی شما عریضه و پیشنهاد کردین در مورد بی‌برقی تان چقدر خانه است که اینجا بی‌برق است؟
خانه شما از 2000 خانه اضافه است. بند برق شخصی از خود ما است.
شما
با صدها مرتبه ارتباط گرفتم با وزارتی آب و برق، کسی اطلاع نکرد. فقط فریب داد یک ماه بعد دو ماه بعد. توربین هم از شوروی آمده در اونجا ما توربین ها رو رسانده. وقتی که رسانده باشی چرا فعال نمی سازی؟ اگر مردم ما مشکل داره، کدام عارضه داره، جوابگوی مسئولیت دو ولسوالی شنواری ولسوالی سیگر این جانب دادن یعقوب قربندی جوابگوی مسئولیت مردم خود.
حالا فعلا در مجموع امید دو ولسوالی برق نداره؟
نه، این برق از مربوط یک ولسوالی میشه، ولسوالی سیاگرد. امید بند برق ما در فاصله فرزن 10 کیلومتری یا 15 کیلومتری ولسوالی ماست و 15 کیلومتری قریه هایی که ما هستیم.
شما از چی استفاده میکنین در صورت که برق نیست؟ چی مشکلات دارین؟
مشکل ما اینمی برق است. چرا؟ گفتم براتون پیشتر عرض دادم در جایی که تشنج است، دیگرگونی است، کشتار است، قتل است، در اونجا کمک میشه، چرا در وطنی من نیشه؟ مگر این دو ولسوالی از افغانستان نیست؟ در سطح افغانستان امروز مردم جواب کلاه خود گفتن نمیتونه. من جواب مردم دو ولسوالی خودم میگم اگر مسئولیت داشته باشه. پس وقتی که مردم مسئولیت نداره، نه قماندان داریم زورگیر، نه بلند منزل داریم، نه یک بوته کوگنار در وطن ماست، نه گدایگر داریم. چرا؟
حالا خواست شما از کجاست؟ با کی مشکلتان مطرح کنیم؟
در برشنا مؤسسه در ریاست برق کابل اینا کلشان ارتباط دارن.
ما در این مورد با وحید الله توحیدی رئیس نشرات و سخنگوی شرکت برشنا صحبت کردیم. آقای توحیدی در مورد چون این معلومات داد.
تشکر بسیار زیاد. البته ما در ولسوالی غربن دو پروژه داریم. یک عملا در سیاگرد یکی از تولید برق داریم که در حدود 36 کیلووات برق تولید میکنه. در اون منطقه در حدود 900 خانواده از نور برق مستفید است. و فعلا بالای همین پروژه به خاطر انکشافی پروژه کار جریان داره بسیار به شدت. حدود 92-93% کارش خلاص است. یک کمپانی روسی است که وزارت امرای زنا قرار داد که وزارت آب و برق اونا را حاضر کنند تا 1% دیگه شام کارش به اتمام برسانه و در حدود ما بتانیم که در به شمول خود سیاگرد، چاردره و بعضی تا 8 قریه هم جوار چاردره و سیاگرد از نور برق مستفید بسد و در حدود 3,500 خانواده از نور برق مستفید میشه. یک بند دیگه است در قریه چاردره که او سروی شده و او مسئولیت تام از او مربوط وزارت محترم آب و برق میشه. ای که چه وقت کار از او را عملا آغاز میکنه و یا چه وقت بالای از او کار احداثش شروع میکنه او سوالی است که مربوط به وزارت محترم آب و برق میشه.
یک چیز دیگه که نام میگن، میگن کار تا جای صورت گرفته، پایه ها در مسیر راه
پروژه است که می چند لحظه پیش ما بر شما پروژه دیگه است، البته نه از چار داره. این پروژه انکشافی سیاگرد است که از 36 کیلووات ای به 180 کیلووات انکشاف پیدا میکنه و همین پایه ها اونمو پایه هایست که قریه که 8 قریه هم جواره ولسوالی قریه سیاگرد است به اون میره و ای گفتم که اینمیم یکی از امو پیشرفتای کارایشان است و ای کمپانی روسی البته نظر به بعض مازیری که مربوط وزارت محترم و برق میشه تا حاضر نشده و فیصدی بسیار کم کارشون مانده که می کار خود تکمیل کنن و در تولید کارشو کنن، مگر در داخل فابریکه به خاطر احداث و به خاطر پیشرفت‌های تکنیکیش کار انجام داره. همیار حمل عملا کارمندای تکنیکی ولی کار کرده میرن.
هرچند شما گفتین کار ساختن بندها و بعضی مسائل مربوط پایه‌ها و برق‌رسانی مربوط وزارت آب و برق افغانستان میشه، اینا میگن یک بند کوچکی که به نام بند قمچاق است در اون منطقه از اینا وجود داره، در قسمت از این هیچ بر بازسازی از این توجه نشده. آیا شما در قسمت احداث و یا بازسازی بندهای کوچک کدام پلان را روی دست دارین؟ کدام امکانات وجود داره؟
پلیسی حکومت اجازه نمیداد که در افغانستان برشنا شرکت به خاطر احداث بندها اقدام کنه. صرف ما میتونستیم که در تولید برق سولر و یا هم دیزل جنراتور یا انتقال برق و یا او بندایی که وزارت محترم آب و برق به افغانستان برشنا شرکت تحویل دادن از او برق تولید کنه و به هموطنان عزیز برسانه. خوشبختانه چند پیش در یک نشست جهات ما رئیس جمهور هدایت دادن تا پلان هایی را که به خاطر احداث بندهای خرد و بزرگ است در افغانستان برشنا شرکت نیز پیشکش کنه تا باشه که به خاطر احداث بندها که اقدامات صورت بگیره سرق در افغانستان برشان شکرد. مگری به یک قانون ضرورت داره، به یک حکم رسمی ضرورت داره که طبعا او انشاءالله که به صورت میگیره و این کار انجام میشه. خوشبختانه وزارت محترم برق هم یک شهکاری که کردنی است که اجازه دادن تا اشخاص حکمی هم بتانن در تولید برق سهم بگیرن و این در حدود 4-5 جواز هم تا فعلا بر شرکت های خصوصی داده شده که میشه که بعد از شرکت های خصوصی هم دی بخش تشویق شده تا در قربان همچنان از این رقم برق تولید کنن.
شما برای مردمی که در پروان همچین مشکل را دارن تا چه حد اطمینان داده میتونن که در قسمت تمویل برق و روشنایی برای مناطقشان اقدامات صورت خواهد گرفت؟
افغانستان برشنا شرکت مصمم است که در هر آن جایی که اینا منابع داشته باشن برق به شکل عادلانه و منصفانه به عمتان عزیز میرسن.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که خدمتتان تقدیم نمودیم. شما هم اگر کدام مشکل دارید با ما مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیز با آقای داد محمد بهیر، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان، بحث و گفتگو میکنیم. آقای بهیر عزیزی که با ما هستین، تشکر. قسمی که میدونیم حدود 4 سال از ایجاد اداره تحت ریاست شما میگذره، مردم شکایت دارن که در این مدت کارهای مؤثر در بخش آبرسانی و کانالیزاسیون انجام نشده. شما در این مورد چی میگن؟
تشکر. من باید عرض کنم که خود آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان از بعد به تأسیسش که 4 سال شما اشاره کردین گذشته، بسیار زیاد دستاوردها داره که مردم را میخوان که یکدم همه چیز برشان جور شده، خیلی امکان پذیر نیست. به خاطر از اینکه اینجا موضوعات تکنیکی همکار است، وقتی که یک پروژه را شما دیزاین میکنین حداقل یک سال به او ضرورت است. باز وقتی که داوطلبی میشه، وقتی که بودجه برای پیدا میشه، یه همین سالها را در بر میگذاره. ما با وجود از امو هم توانستیم که در 13 شهر یا 14 شهر افغانستان آب به 43 رساندیم. و 14 شهر شما میفهمید که در 50 سال به 14 شهر رسیده بود و اون بسیار محدود، اما ما توانستیم که در ظرف 4 سال 14 شهر و 43 شهر برسانیم. و
سرمایه چی معنا داره 14 سال؟
به این معنا که مثلا در 14 شهر افغانستان شبکه آبرسانی موجود بود، در دیگر شهرهای افغانستان هیچ اصلا نبودن، اما ما به طور مثال در کابل یا در قندار یا مزار یا هرات یا اینمی چند شهرک محدود که آب داشتن و آب بسیار آب محدود، مثلا در کابل 14,000 خانه آب داشت، در هرات 15,000 یا 8,000 یا 12,000 خانه آب داشت اول در مرحله اول.
حال
در کابل ما به 60-70,000 خانه فعلا آب دیدیم، از 14,000 و 60-70,000. یا به طور مثال در فاریاب هیچ اصلا آب نبوده، میمنه هیچ اصلا آب نبوده، شبرغان هیچ اصلا آب نبود، در فیض آباد اصلا هیچ آب نبود، نه شبکه آب بود نه آب، مردم از دریا آب میگرفتن. فعلا ما در فیض آباد یک نقطه بسیار دور دست افغانستان یک پروژه به هزینه 14 میلیون یورو عمل ریکار داریم که 50% از کار پیش رفته و 50% متبقی از اینکه ساختمان ذخیره و لنها انتقالی از این عمل عمل انجام داد. یا مثلا به فاریاب اگر بره، ما به انتخوی در انتخوی مردم یک گیلن آب به 60 افغانی میخرید، فعلا در انتخوی مردم خانه به خانه نل آب داره. به این معنا که تعداد شهرها یا ولایات، مثلا در 25 ولایت ما فعلا پروژه داریم که وقت تقریبا در 8 یا 9 ولایت پروژه بود. این وسط و سرمایه را که ما به حساب سرمایه گذاری کردیم، همش دونرهای خارجی بوده که ما $300 میلیون سرمایه گذاری کردیم که پروژه های ما همین سال پروژه بانک جهانی ما اولین پروژه بود که 99% بودجه خود مصرف کرده. یک سر دیگه جنام یک دو ما برایشان نو کاستکسنشن گرفتم.
تشکر.
حالا فعلا ما پروژه های ما تقریبا 100% عملی شده.
در کابل شما پیشتر اشاره کردین که کارهای صورت گرفته، افزایش یافته، خانه‌ای که شما تانستین به شما برسانین، میشه فیصدی بگوین که چند فیصد؟
فعلا 70% شهر کابل آب داره، 35% مردم آب داشت، فعلا 70% آب داره و بر مستقیم که در داخل خانه های نل خود نلر در ساحات پلانی، در ساحات غیر پلانی که بسیار زیاد مشکلات ما داره.
ساحات پلانی چند فیصد است؟
پلانی تقریبا اگر ما پلانی و غیر پلانی را در شهر کابل مقایسه بکنیم، ما تقریبا 40% ساعت پلانی داریم و 60% شهر کابل ما خود سر جوش داره. که هم یک مزید،
یعنی شما تانستین که ما تنها در ساعت پلانی
ما را 70% خدمات ساعت پلانی را زیر پوشش داریم که دو یک تقریبا 30% ازی که مانده فیلم در برازو پروژه ها را دیزاین کردیم. پروژه ها ما زیر کار است و در ظرف 5 سال این پروژه ها عمر خواهد کرد، چون هزینه بسیار کلان کار داره. لیکن مردم ما شما میگن که میبینید که شما خانه به خانه نل میکشین در زیر زمین 2 متر استملاک مردم میه. آب در هر جای نیست، منبع آب ما 2 سال اول خود مطالعات منابع آبی خود گذشتاندیم که ما در سراسر افغانستان در 30 ولایت ما ارزیابی کردیم که آب پاک در کجا است، آب ناپاک
در کجا است. تشکر. پس سرنوشت امی 60% از مناطق غیر پلانی، خانه های غیر پلانی چطور میشه؟ یعنی
ما برای از اونها میتونیم، ما فعلا برای ساحات غیر پلانی 30% ساحات غیر پلانی را تحت پوشش خود داریم. اگر ما امی 60% که ساحات پلانی است غیر پلانی است 30% زیر ما هم تحت پوشش.
مثلا کدام مناطق؟
مثلا ما دمازنگ، شارکونه، تپه سلام، کارتی سخی، منطقه خوجه بغرا، طرفای کوتل خیرخانه، ساحاتی که مثلا طرف قلاواید میری، امی منطقه کوتسنگی عقب سلو، این ساحاتی که طرف دمازنگ میری کارتی سخی عقب وزارت زراعت، طرف چی که میریم دوغاباد و طرف نواباد، طرف کارت پروان، کارت آریانا، به نامی کل ساعت غیر پلانی است. تا جایی که آب،
یعنی شما برنامه دارین برای که اونا هم تحت پوشش قرار بدن؟
آب حق مسلم یک شهروند است که در ساعت پلانی است و غیر پلانی او را ما برشون میتیم. و غیر پلانی هم که ما نداریم ملت شد برشمان هم که او ساعتی است که او جا آب پن نمیشه. پاور پمپای ما ایجاب میکنه که مثلا ما در کارت سخی ذخیره داره مقیب علیاباد و یا در سر دمازنگ پیش زیارت چی که میره پیش امیتپی کلالان که نال از او بالاتر وقت خانه مردم از ذخیره بالاتر جرو کرده این در کوی تلویزیون. ما در کارتی آریانا در منطقه وسطی از جایی که پاور پمپ ما ایجاب میکنم ما دو جواب برشان میتیم.
شما سال گذشته در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بودین که برای ایجاد یک سیستم کانالیزاسیون معیاری در شهر به 600 میلیون دلار نیاز است و بانک جهانی تعهد کرده که مقدار از این پول به دسترس شما قرار بده. پیشرفت در این عرصه صورت گرفت؟
در این عرصه ما مطالعات امکان سنجی شهر کابل فعلا روی دست داریم که تقریبا یک ماه پیش دیزاین از خلاص شد. ما من حیث نمونه فقط 4 ناحیه را، چون شهر کابل ارتفاعات مختلف داره و نمیشه که همه جاها یک دم کار عملی شده و پول بسیار گزاف کار داره. کالش برای شما ما 600 میلیون گفته بودم، مال وسط شهر که است در یک سال حال ما به 1 میلیارد دلار از نظر داریم به اساس مطالعاتی که شده و این روز به روز زیاد شده میره به خاطر از اینکه ساحاتی که هر قدر وسط پیدا میکنه استملاک مردم در اینجا مطرح میشه، اینجا سرکا کندن کاری میشه، در زیر زمین یا باطن میشه، آبایی که از آشپزخانه و دشمن بره. یک فرق شده که همیشه اینجا ما ملامت میشیم که اینجا آبای سطحی، آب باران در چوکات کاری ما نیست. ما فقط آب آشپزخانه و آب فاضله که از آب آشامیدن فاضل نمانه، از خاطر این فاضلاب میگه سیوارج کانالیزاسیون ترجمه کرده کانالیزاسیون کلمه بسیار عام است، کلمه فرانسوی است. این آبای سطحی و آبهای باران و آبهای که او را اوپن درینج کانالا برای کار است، به خاطر از اینکه اگر ما با سیستم فاضلاب خود آب سطحی را یک جا بکنیم و آب کثیف سطحی را خود تمام لوش و کثافات را تو ملا میبره خود بند میشه. مسئله دیگه که ما داریم، ما آب باید اول برای مردم بتیم اولیت است. اگر آب نباشه فاضلاب کار نمیتن، نلای خشک چیک بدن.
پس کی توجه بکنه به اون؟
در قسمت هم کشور دولت و هم در قسمت ما دونرار میگه که شما اول برای مردم آب بتیم که موضوع حیات است. آب که نباشه نمیتونه که آب کسی به انتقال بتی به تصفیه خانه ها، به خاطر از اینکه کثافات انسانی چا کثافات آشپزخانه مواد غذایی چسبنده است یک پشت فشار کار داره که آب رو بره به طرف
تصفیه. از اون تعهدی که بانک جهانی کرده بود شما چقدر پول برتن بسستون؟
120-140 میلیون دلار رو برای ما وعده کردن که اگر پروژه شما ما دیزاین شکردیم کارهای سروی و کارهای برآورد از و مطالعات امکان سنجی از انجام شد در 4 ماه که در اون ناحیه 8 است، ناحیه 9 است، ناحیه 12 است و ناحیه 16. این برنامه های ما فعلا تقریبا یک ماه پیش تکمیل شده و بانک پروپوزال خواسته که حالا پروپوزال از این ما برش روی کار داریم که حالا فعلا یک هفته میشه که ما مذاکرات ما دوباره با بانک جهانی آغاز شده که ما این سیستم آب و فاضلاب و در پهلوی از این ما سر اساسنامه و لایحه کاری خود کار میکنیم. ما در سراسر افغانستان مطالعات کردیم فعلا که در 34 ولایت افغانستان 34 از یادم درو گفت میشه 30 از این ما مطالعات کردیم که در 30 ولایت افغانستان مثلا بنورستان و پنجشیر و چیز ولایتایی که پسان جوش داده کنی اینا نکن تاموز اما در این ولایت های دیگه ما مطالعات کنسنجی خود کردیم در هر جایی که ما منابع آبی خود پول خود که برای آب کار داریم برای فاضلاب کار داریم ما به دست آوردیم تمام معلومات را اگر هر وقت از ما کس بخواد بودجه برای در سطح ولایت هم بتا ما برشان اسناد داریم و اگر در سطح ولسوالی هم بخواد و اگر در سطح نایه هم بخواد
در اکثر مناطق بدون در نظر داشت معیار ساختمانسازی بعد رفت های ساخته شده که آب گندیدهش جذب زمین میشه چرا کار برای جلوگیری زمین صورت نگرفته و آیا از این ناحیه شما نگرانی دارید؟
کاملا ای اصلا پالیسی و انفاذ قانون در چوکات کاری اداره ملی حفاظت محیط زیست است و آبای زیرزمینی هم در چوکات کاری وزارت معدن و صنایع بود قبلا کار مربوط وزارت انرژی و آب شده و منابع آبی ما زیر تهدید است در داخل خود شهر میبینی که در هر کوچه و در هر خانه چاهای عمیق خور کرده یک قانون است که تطبیق از این برای ما بسیار مشکل است در داخل خانه ها خانه به خانه در شهر کابل با لک ها خانه است با ده ها هزار خانه است و ما کدام از ربطان رو کنترل بکنیم که اینا قانون آب است در قانون آب ممانعت است که باید چاهای خود سر چاهایی که مثلا بدون در نظر داشت مشوره دپارتمنت هیدرولوژی وزارت انرژی و آب که فدن زیر اثر است ما دیروز با جناب رئیس در این مورد مثلا چی داشتن که پروتکشن زونا یا زونهای محافظتی منابع آبی باید وجود داشته باشه شهرک‌های خود سر در روی منابع آبی ما ساخته میشه و این تمام از اینا معضلاتی است که ما با اونا دوچار هستیم و این بسیار خطرناک برای آینده شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگه افغانستان
فعلا چی گونه است همین آبهای زیرزمینی به نظرتون
فعلا آبهای زیرزمینی در سطح استاتیک یا سطحی که او را به شکل عامیانه بگیم تقریبا 10 تا 11 متر یعنی به حساب آبهای سطحی ما 10 تا 11 متر عمیق رفته پایین آمده سطحش و در اکوپری که اون آبهای ریچارج ماست 1 متر تا 2 متر پایین آمده که بسیار خطرناک است به این معنی است که آبی را که ما از ذخیره از چاه میکشیم به ذخیره انتقال میدیم سابقه تو بود که اوتپوت به حساب اینپوت یا آبی که داخل میشه آبی که بیرون میشه همه مساوی بود همه قاب ریچار میشد که همه قاب بیرون میشد حال ما نمو خاطر است که طرف شب جنراتور خود خاموش میکنیم پمپای خود که آب ذخیره شو روز باز پمپ بکنیم یعنی خشک شده و دیگه که مثلا ما در مسیر دریای پغمان در قسمت فاضلبیک و نیازبیک که منطقه چیز بنام پروژه افشار هم میشه در هر ثانیه ظرفیت آبدهی ما 33 لیتر بود فعلا به 7 لیتر پایین آمده فکر کنید که چقدر مقدار آب کم شده
در مورد صحیح بودنش
و صحیح بودنش که است ما در خود منبع معذله نداریم به خاطر از اینکه خوشبختانه افغانستان نمی بعضی اوقات بسیار زیاد در بعضی جهان نایتریت یک قسم مواد کیمیایی است که در یک چای ما پیدا شده بود در منطقه قلابچکان که باز ما عوضش دیگر چار رو افر کردیم که در نزدیک قبرستانی ها بودن در اکثر جاهایی که ما در خود منابع داریم مشکل نداریم ملوث که میشه در خود منطقه میشه در منطقه به این معنی است که سرک که میکنه کس یا نلغار میشه و نموز که مواد میکروبی و ویروسی داخل میشه و او بعد تمام آبال نمیسته یا ایست که یک کس در خانه خود تاکام میکنه یا یک کس در داخل خانه خود یک نزدیک تشناب نل خود نصب میکنه آبی که میره و ملوث میشه در کل ساعه این معضلات پیدا میشه بسیار ندرتن و ما باز در راپور که میه ما میتونیم که اون هم مداوا بکنیم ما لابراتوارا داریم از خود منبع و در خود ذخایر و در شبکه آب پاک است
تشکر درباره شرکت های خصوصی که آب به خانه رایشی توزیع میکنن چه نظر دارین؟ آیا آبی که همین شرکت ها توزیع میکنن صحیح است؟
آبشان نصحی و مشکل هم زیاد دارد نزنگاه تخنیکی
از چرا اجازه داده میشه؟
ما این معضله را تقریبا یا خود سر است. یا هر کنمش که یک چار چند دانش اگر سرط وزارت امور شهرسازی که قبلا شرکت یک تصدی بود مربوط وزارت امور شهرسازی بودن اونا راجستر کرده و پیلا هم یک چند تا ازی رو بعد از اون راجستر
کرده وظیفه آبرسانی خب مربوط به اداره شما میشه
مربوط به اداره ما میشه خینامی تداخلات وظیفه بی درجه هست متاسفانه که در افغانستان همی اما هنگی وجود نداره
باید یعنی شما هیچ حق ندارین که اونا مانه
ما رفتیم به مجرد که اونا را توقف میدادیم در مقابل ما مردم خودشان و همون مردم خود شرکت هم قیام کردن که شما اگر برای ما آب دادن نمیتونین ما را چرا نمیدونن که ما از شرکت آب بگیریم ما ناگزیر شدیم منتها حال یک مقرر را دست داریم مشترکاً با وزارت امور شهرسازی محیط زیست و امی هیئت مدیره ما که شاروالی و اینا هم داخل هستن، 5 عضو دارن، یک مقرر روی دست است که اینا در داخل یک چوکات کاری بیاریم که از نگاه کوالیتی یا کیفیت آب، از نگاه تکنیکی
چه وقتی کار میکنه
جریان داره. شاید نمی هفته خلاص شو مقرر، وقتی که مقرر خلاص بعد از ما اونا رجستر چی ثبت نام کردیم، آدرس هایشان را گرفتیم، بعد از اینا در داخل یک چوکات کاری میاریم.
تا حالا که این شرکت ها برای مردم ولو زهر نشانیدن، مسئولش کی هست؟
و اینا مسئولیتش در مجموع وقتی که آبهای زیرزمینی است، مسئولیتش مربوط به وزارت انرژی و آب، چون منابع آبی و منابع آبهای زیرزمینی مسئولیت از اونا هستن که اونا رو باید اجازه نده که چاهای خود سر خود بکنه و به مردم بفروشه، و در سطح کوالیتی کنترل از مسئولیت ما است. ما همیشه رفتیم کنترل کردیم چاها و آبهایشان، تکنیکی نیست، ثبت کردیم، برایشان اخطار دادیم، در بعض جاها بهبود آمده. در
شما کدام آمار ارقام دارین که فعلا در شهر کابل، تنها شهر کابل، چه تعداد از این چاها؟
32
32 چاها وجود داره. 32
شرکت وجود داره که شرکت ها
اکثر از اینا
در انتقال از اینا یا مشکل داره، همه جان غیر تخنیکی است. مثلا در نمی رو باری قلعه نمان اک شرکت بود و آبش غیر تخنیکی بود.
تا وقتی که با یک تفاهم میرسین، چرا شما مانع خدمات از اینا نمیشین؟
برای تمدید شما مانع شده، اینا قبلا شده، قبل از اینکه ما کار خود شروع بکنیم اینا ایجاد شده بودن، ساخته شده، سرمایه گذاری شده، اینا ما اینا رو مجبور و مکلف هستیم که در داخل چوکات کاری خود بریم.
اما این لحظه هم بعض شرکت هاست که تازه به کار شروع کردن، خدمات آبرسانی در
خدمات سرانه که شروع کرده، اینا ممانعت باید شود، اینا می رو باری دفتر ما از قلعه‌نمان بودن این منطقه.
یک تیم نظارتی باید وجود داشته باشه که
تیم نظارتی ما داریم، در 6 زون داریم، در 6 زون دفاتر صاحبی داریم، اینا می صاحبی که رو باری دفتر ما از قلعه‌نمان یه چون شبکه آب برای ما امکانات بود که ما برای زنا آبوت ما توقف دادیم و برای زنا گفتیم که هر سایه که صاحب پروژه آب مرزه باز مردم اینا رو نمیپذیره، به خاطر از اینکه آب ما از نگاه کیفیت و دیگه ای که از نگاه نرخ و قیمت بسیار مناسب تر است.
فکر نمیکنین که خدمات شما برای آبرسانی به مردم بسیار کن پیش میره؟
خدمات آبرسانی ما گفتم که در ظرف 4 سال اگر ما مقایسه بکنیم با 50 سال که دیجه در 15000 بود، ما 300% پیشرفت داریم و سرمایه گذاری که در 300 میلیون دلار شده و 300 میلیون دلار فیلم در پلان های ما هست که امیال پروژه ما جریان داره، همین قریب یک پروژه ما در شهر کابل در قالب داوطلبی است که 50000 خانه با این وصل میشه. این پروژه منظور است
70
میلیون دلار این 3 ساله، 70 میلیون دلار هزینه ازی است.
بالاخره تعهدتان به مردم چی است؟
تعهد ما
چه زمان تمام مردم در شهر کابل و ولایتی که نیازمند هستند برشناب صحی در مورد نیاز داده می شود، همچنان در مورد سیستم کانالیزاسیون؟
ما برای شهر کابل تمام ساعت پلانی شهر کابل و همون جایی که ایجاب میکنه که ما آب بتانیم برشان بالا بکنیم، برای ساعت غیر پلانی ما تا سال 2020 برشان وعده کردیم که برتان آب میدیم به اساس پلان هایی که ما ساختیم با در نظر داشت بودجه و امکانات. میفهمید که پروژه های آبرسانی بسیار قیمت است، هر پروژه حداقل 100-120 همی پروژه که فیلم ما برای 50000 خانه آب میتیم چه های زیه پر شده زخیره در سر تپی وزرک برخان ساخته میشه، یه تقریبا حداقل یک 3 سال در بر میگره که کار عملی زیه بدون داوطلبی که عملا آغاز کار شده و این کلی در زیر زمین برده میشه.
بله.
2 متر در زیر زمین
و در قسمت کانالیزاسیون
و قواقع در قسمت همی پروژه نوی مرکز بان که جانی تاول شده شامل از 4 چیز است، 50000 یا 100000 شاید یک لک خانه شود با شمول آب و فاضلاب است. ما هم 4 نایه را مطالعات و دیزاینش تکمیل است، فعلا بانک جهانی در پروپوزال،
یعنی بودجه کافی شما دارین؟ کدام مشکل
ما 70 میلیون امیال پروژه منظور شده برای شهر کابل داریم که 50000 خانه شامل است، ذخیره در وزیر اکبرخان ساخته میشه، چهار ضلع قبلا حفر کردیم و آل در داوطلبی است، شارلس هم شده و کمپانی هایی که آمده ترکی و جرمنی و افغانی، اما نال بخیر کار آغاز میکنه در بهار و پروژه بعدی ما که از بانک جهانی است، اگر او بخیر منظور شد به خاطر این انتخابات مطلب شده بود که در او آب و فاضلاب است، او پروژه ما هم 5 سال عمر داره و ما خواهد دانستیم که تقریبا از 5 سال سه کابل هم آب بده ما هم فاضلاب.
چقدر موازی است؟ تعهد شده پول که
بود؟ پول از او تا 140 میلیون هم شو برای ما میده، فقط هم اون موقعیت جغرافیایی که مشخص
شده تعهد به پرداختش کرده،
تعهد به پرداختش کرده و پس دیزاینش هم که 2.4 میلیون بود و بانک داد تکمیل شد یک ماه پیش. ما برشان
سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه آقای داد محمد بهی، رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان بودند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
پیام را بازره ها نمی کن این غم دی پیام را بازره ها نمی کن از من و نام